ساعت 17 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. حسین امیر عبداللهیان پس از سفری کوتاه به قطر راهی عمان شد. نیوزیلند و کانادا تحریم‌های تازه‌ای را علیه مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی اعلام کردند. سازمان امنیت داخلی آلمان درباره فعالیت‌های جاسوسی روسیه، چین، ایران و ترکیه هشدار داد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه پس از سفری کوتاه به قطر راهی عمان شد. آقای امیر عبداللهیان در این سفر با امیر قطر و وزیر خارجه آن کشور دیدار و بنا بر گزارش‌ها درباره روابط دو جانبه و مسائل بین‌المللی رایزنی کرد. سفر رئیس دستگاه دیپلماسی ایران به این دو کشور در حالی گزارش شده که در هفته‌های اخیر گمانه‌زنی درباره احتمال دستیابی به یک توافق در جهت کاهش تنش میان ایران و ایالات متحده شدت گرفته است. قطر و عمان دو کشور حوزه خلیج فارس هستند که به دلیل روابط نزدیکتر با تهران مسئولیت پیام رسانی و میانجیگری میان تهران و واشنگتن را بر عهده دارند. نیوزیلند چند مقام قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را به دلیل ادامه سرکوب معترضان در ایران به فهرست تحریم‌های خود علیه حکومت ایران افزود. در بسته تحریمی جدید نیوزیلند نام 18 مقام امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از جمله حسین نجات، جانشین فرمانده قرارگاه سارالله سپاه، ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران و محمد مقیسه قاضی دیوان عالی و دادگاه انقلاب تهران دیده می شود. روز دوشنبه وزیر خارجه کانادا نیز اعلام کرد که کشورش با برقراری مجازات‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران 7 قاضی دادگاه انقلاب اسلامی را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر تحریم می کند. سازمان امنیت داخلی آلمان در گزارشی تازه فعالیت‌های روسیه، چین، ایران و ترکیه را از جمله تهدیدات اصلی برای امنیت داخلی این کشور توصیف کرد. این نهاد می‌گوید جنگ روسیه در اوکراین دوران تازه‌ای را برای امنیت داخلی آلمان رقم زده، چرا که به گفته وزیر کشور آلمان در دوران جنگ کرملین بر کار دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه تکیه می‌کند. دفتر فدرال برای محافظت از قانون اساسی میگوید چین بزرگترین تهدید در زمینه جاسوسی مرتبط با حوزه اقتصاد و علم است. همچنین در این گزارش به ایران و ترکیه اشاره شده و آمده است که فعالیت‌های جاسوسی و اطلاعاتی این دو کشور بیشتر معطوف به افراد و گروه‌هایی است که بخشی از اپوزیسیون مخالف حکومتشان هستند. در واکنش به گزارش روزنامه پیام ما درباره آلودگی آب رود ارس و افزایش ابتلا به سرطان در مناطق مجاور رود ارس، روز سه‌شنبه مرکز نظام ایمنی هسته‌ای ایران اعلام کرد که تاکنون این سازمان در بررسی‌هایش به آلودگی رود ارس به مواد رادیواکتیو برخورد نکرده است. به گفته این مرکز، پایش پرتوی رود ارس حداقل سالی یک بار انجام می شود. گزارش روزنامه پیام ما در روز دوشنبه حاکی از آن بود که بخشی از آلودگی رود ارس از نیروگاه هسته‌ای متسامار در ارمنستان حاصل می شود. سازمان نظام ایمنی هسته‌ای ایران می گوید که به دلیل فاصله این نیروگاه با رود ارس این موضوع امکان پذیر نیست. و روز سه‌شنبه قطر و شرکت چینی CNPC قرارداد 27 ساله گازی امضا کردند. به گفته سعید الکعبی وزیر انرژی قطر، این قرارداد شامل صادرات سالیانه 4 میلیون تن گاز طبیعی می شود که از میادین شمالی تأمین خواهد شد. میادین شمالی یکی از بزرگترین منابع گاز جهان و به طور مشترک در مالکیت قطر و ایران است. سهم ایران از این منابع عظیم میدان گاز پارس جنوبی است. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تایید وجود مافیای دارو در ایران و قیمت‌های دستوری، ناتوانی در حفظ سرمایه مادی و معنوی را آفتی خواند که در تمام دولت‌های جمهوری اسلامی وجود داشته و اضافه کرد که این روند در دولت ابراهیم رئیسی شتاب بیشتری گرفته است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز با اشاره به اینکه دارو به حد کافی و بیش از نیاز در پشت گمرک دپو شده و به دست مردم نرسیده، سیستم مدیریتی را مسئول این کاستی دانست. در مصاحبه که ساعتی پیش با فریبرز کلانتری روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن ترکیه داشتم، نظر وی را در مورد کمبود دارو در ایران پرسیدم. فریبرز کلانتری:
ببینید حقیقت اینه که در حوزه دارو مثل تمام حوزه‌های دیگه وضعیت کشور به این گونه است که در واقع گفتمان مقابله با فساد جای خودش رو باید بده به گفتمان مقابله با علل فساد. یعنی ما باید از وضعیت معلولی خارج بشیم و برگردیم به وضعیت این که علت این جریانات چیه. بحث دارو هم خب جدا از حوزه‌های دیگه هم نیست دیگه. هر چند وقتی نه در این دولت، در دولت قبل هم اگه شما خاطر داشته باشید که اون وزیری که همش صحبت از مافیا میکرد، بعد مشخص شد که خودش هم یکی از اعضای یک شبکه مافیای دیگر، یا سالهای دولت قضا و دارو بود و آقای رسول دینانبر شایعه‌های مختلف، اخبار مختلف در مورد فساد ایشون بود، اما ایشون نهایتا برکنار شد. از اون سمت بخش خصوصی هم متاسفانه شانس نیاوردی. دارو خیلی موضوع پیچیده، باندهای مختلفی از بعضی‌ها میگن برخورد کردیم. مثلا ما شرکت اکتوبر رو داشتیم که ما چه جنجالی گفتن آقای گرفتیم و پاشید و فلان اینا، بعد از مدت دیگه چی هم نشد، نه از اون حیاهوها خبری اومد بیرونیشون هم برگشت و داره کاراشو میکنه، انگار که رفته یه جایی مثلا با یه مجموعه مثلا یه توافقی کرده و برگشته دوباره به همون کار خودش.
شما به فساد اشاره کردین، از طرف دیگه چندین مقام هستن در ایران که به مسئله بوروکراسی و مدیریت اشتباه اشاره کردن. محمد علی محسنی بندپی یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ضمن اینکه البته به مافیای دارو اشاره کرده و اونو تایید کرده در ایران، میگه که در بخش اخذ مجوز تولید دارو یا تجهیزات پزشکی بوروکراسی بیش از اندازه بیداد میکنه. رئیس مجلس آقای قالیباف هم تأکید کرده که در شرایط کنونی ما میتونیم مصرف روزانه کشور رو با توجه به وضعیت جغرافیایی و جمعیت پیش بینی بکنیم، بنابراین پذیرفته نیست که بگیم فلان دارو کم شده و اگر مشکلی پیش میاد به سیستم مدیریتی مربوط میشه. در واقع باز هم همون مسئله بوروکراسی اداری رو اشاره میکنه. این غیر از اون ماجرای فساد، یه مقدارم ساختار اداری کشور مشکل داره دیگه، اینطور که این دو مقام لاقل اشاره میکنن بهش.
ببینید به هر صورت شما در ساختاری که 80% تولید ناخالص ملی زیر سلطه دولتی ها و شبه دولتی ها، 70% بودجه کشور باز متعلق به شرکت دولتیه، شما فکر میکنید صاحب منصبان چنین نظام بوروکراسی دولتی متورم و پرهزینه‌ای توقع دارید که کارآمد باشن؟ خب اینها شدن حاکمان بلامنازع اقتصاد. این صحبت ها به نظر من اینهایی که میشنوم همش شعار مبارزه با فساده. ببین شعار مبارزه با فساد بیشتر بار معنایی احساسی داره تا حقوقی و اصلاحی. فساد که یک محصول وارداتی یک شبه نیست. پدیده فساد از درون همه میگن رشد میکنه و برخورد اونم باید از درون ساختار باشه. اگه این ساختار رو درست نکنن، این بوروکراسی رو درست نکنن، این دولتی ها، شبه دولتی ها، این صاحب منصبان ناکارآمد درست نشن، این در حد یک شعار میمونه یا بیشتر یک تاکتیک حالا سیاسی اقتصادی بیشتر شبیه میمونه تا یک استراتژی برای درست کردن چیزی.
گفتگویی بود با فریبرز کلانتری.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
سازمان ملل متحد میگوید طی سالی که گذشت 110 میلیون تن در سراسر جهان به اجبار از خانه های خود آواره شدند. بر پایه این گزارش، گروه بزرگی از این عده را اوکراینی هایی تشکیل می‌دهند که پس از تهاجم روسیه به کشورشان مجبور به ترک شهر و خانه های خود شدند. امروز 30 خرداد ماه روز جهانی پناهندگی است، روزی برای انسانهایی که یک روز مجبور شدند از خانه خود بگریزند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
110 میلیون تن در جهان آوارند. 110 میلیون انسان که از بیم جنگ، پیگیری سیاسی، تبعیض و خشونت از خانه خود گریختند. آوارگان جهان طی 10 سال دو برابر شدند. این آخرین آمار سازمان ملل از پناهندگان جهان است. 20 ژوئن برابر با آخرین روز خرداد ماه به سنت 22 ساله سازمان ملل روز جهانی پناهندگان است. کسانی که به جبر جامعه جلای وطن کردند. آمارشان کم نیست. از هر 74 تن روی زمین بیش از یک نفر مجبور به فرار از موطن خود می شود. بنا به آمار سازمان ملل آوارگان امسال حاصل جنگ و خشونتند، از بحران اوکراین و درگیری‌های سودان تا اوضاع افغانستان بعد از طالبان. اگرچه جنگ و نقض حقوق بشر انسان‌ها را ناگزیر به گریز می‌کند، اما آوارگان جهان ده‌ها دلیل برای ترک وطن دارند، از فقر و نداشتن امید و افق روشن از آینده تا پیگردهای سیاسی و فاجعه‌های زیست محیطی. ایرانیان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. بیشتر از موسی برزین، حقوقدان مقیم ترکیه بشنویم.
در سالهای اخیر یک وضعیتی در کشور پیش آمده که تعداد قابل توجهی از ایرانی ها تصمیم گرفتن که کشور خودشون رو ترک کنن. تعداد زیادی از این افراد در قالب پناهندگی در کشورهای خارجی اقامت دارن. اگر کسی به خاطر یک عقیده سیاسیش، به خاطر گرایش جنسیش، به خاطر نژاد، مذهب و هر چیز دیگری متحمل یه درد و رنجی در کشور خودش بشه و یا یه تبعیضی بر او اعمال بشه، میتونه و این حق رو داره که در کشورهای دیگر پناهنده بشه. اما خب چون تعداد این گونه افراد به خاطر تحولاتی که به خصوص در خاورمیانه هستش و در کشورهای آسیایی زیاد شده، مسئله پناهندگی همکنون به یک مشکل بغرنج بین المللی تبدیل شده که واقعا آسیب زیادی به پناهندگان وارد کرده.
از جوانه سال 2022 تا ژانویه امسال، یعنی طی 7 ماه، تعداد ایرانیانی که برای نخستین بار از یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کردند نزدیک به 2.5 برابر شده، با 143% افزایش. این عدد به غیر از ایرانیانی است که در ترکیه گرفتار مراحل فرسایشی پناهندگی شدند. صدای مرتضی امیری را بشنوید، یکی از پناهندگانی که نزدیک به 10 سال در ترکیه گرفتار است.
از سال 2018 کمیساری عالی حقوق پناهندگان ترکیه تصمیم گرفت که رسیدگی پرونده پناهجویان رو به اداره مهاجرت استان‌های ترکیه که زیر نظر وزارت امور داخله ترکیه است بسپاره. از سال 2018 به این ور رویکرد این وزارتخونه و اداره مهاجرت ترکیه مبنی بر ردی درخواست پناهندگان بوده تا به امروز. خیلی عظیمی از پناهنده‌هایی که از سال‌های 2014 مثل خود من توی ترکیه گرفتار هستن و بلا تکلیف هستن، با جواب ردی اداره مهاجرت مواجه شده. بعضیا مثل من مسیر دادگاه‌ها و شکایت به دادگاه‌های عالیه رو در پیش گرفتن که تا به امروز هیچ نتیجه‌ای نداشته. هدف این دادگاه‌ها و این وزارتخونه برگردوندن یک سری از پناهجوها به ایران هست و یک سری از پناهجوها متاسفانه مجبور به ترک ترکیه و از طریق راه‌های قاچاق به سمت اروپا شدن که خیلی ها جونشون رو از دست دادن. خیلی ها هنوز توی زندان‌ها و کمپ‌های یونان یا بلغارستان یا کشورهای دیگه گرفتار شدن.
هیچگاه در جهان شمار انسان‌هایی که از بیم پیگرد سیاسی، جنگ و منازعات نظامی آواره شده‌اند به این میزان زیاد نبوده. یونیسف می‌گوید تا سال 2022 آمار کودکان آواره جهان به بیش از 43 میلیون تن رسیده. میلیون ها زن و مرد و کودک بدون تابعیت و حتی بدون دسترسی به حقوق اولیه انسانی.
گزارشی بود از رویا ملکی به مناسبت روز جهانی پناهندگی.
شیراز مالی آباد،
بازار تلفن‌فروشی سوری،
مهردشت شهره،
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18 با رادیو فردا بمانید.